بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسول گرامی خدا را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا نقل شده است به عنوان تعقیبات نمازهای واجب زیارت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبره آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. چند دسته هستند که اینها از روزه گرفتن معافند. یکی از اون افراد کسانی هستند که زیاد تشنه می شوند و برایشون آتش و تشنگی تحملش خیلی سخت و دشواره، مرتب باید آب بخورند. بیماران کلیوی داخل در این دسته نیستن. اونایی که بحث آتش و تشنگی براشون مطرحه و باید زیاد آب بخورن و در برابر تشنگی خیلی مقاومتشون کمه، این افراد معافند از روزه گرفتن. و البته اگر بتوانند در زمستان و روزهایی که کوتاه و خنکه اگر بتوانند غذای این روزها رو بگیرن، احتیاط اینه که چنین کاری رو انجام بدهن. ولی اینا میتونن روزه از اول روز روزه نباشند و علاوه بر خوردن آب از چیزهای دیگه هم پرهیز نکنن. دسته دیگری که شبیه اینها هستند شیخ و شیخه هستند، یعنی پیرمردها و پیرزنهایی که نمیتونن روزه بگیرن، اصلا از حال میرند و تواناییشو ندارن، یا میتونن روزه بگیرن ولی خیلی براشون سخته، اذیت میشن تو این مورد. روزه میتونن بگیرن ولی خیلی سخته براشون. این افراد هم از اول روز میتونن روزه نباشن، روزه نگیرن و افطار بکنن. اینایی که یا نمیتونن، پیرمردها و پیرزنهایی که نمیتونن، یا براشون خیلی دشواره. البته اگر براشون خیلی دشوار باشه، این پیرمردها و پیرزنها لازمه که برای همین افطاری که میکنند یک مد طعام به فقیر بدهند. این کار رو لازمه بکنند، یعنی همین که امروز روزشو میخوره چون برای سخت این پیرزن یا این پیرمرد، چون برای سخته، اذیت میشه، همین که امروز افطار میکنه یک مده طعام باید به فقیر بده. این مده طعام رو تو ماه رمضان و بعد از ماه رمضان میشه داد. و این ربطی به مده طعامی که این شخص یا اشخاص دیگه که روزه نمیگیرند و تا ماه رمضان بعد هم میدونن نمیتونن روزه بگیرن، این مده طعام غیر از اون مده طعامه. یعنی مثلا اگه یه پیرزنی روزه براش خیلی سخته، یه پیرمرد روزه خیلی سخته و افطار میکنه، این افطارش یه مده طعام داره، یعنی 750 گرم گندم، آرد، نان باید به فقیر بده. اگر حتی میدونه غذاشو تا ماه رمضان بعدم موفق نمیشه بگیره، چنین کسی بلافاصله بعد ماه رمضان نمیتونه این کفاره دوم رو بده. کفاره که افطار کرده تو ماه رمضان میتونه بده که بهش میگن فدیه، این کار رو میتونه بکنه. اما اون کفاره‌ای که برای قضای روزه مارمزون واجب میشه که قضای روزه مارمزون رو اگه نگیرن تا مارمزون بعد باید کفاره بدن. اون کفاره رو فرمودن فقها صبر کنه تا مارمزون برسه بعد بده. بعضی از افراد این دوتا رو یه جا میخوان بدن، یا اینکه فکر میکنن همین که این پیرمردها و پیرزنها فکر میکنن همین که نمیتونن روزه بگیرن فقط یک کفاره باید بدن. نه، دو تا مدت عام باید بدن. یکی به خاطر خود اون افطاری که میکنن به خود اون روزه نگرفتنه، و یکی هم به خاطر اینکه قضاشو تا مارمزون بعد نمیگیره. این دومی رو باید صبر کنه تا مارمزون بعد برسه. ای زودتر بده و ماه رمضان بعد بیاد و این زنده باشه، این که زودتر داده بیفایده است، باید یه بار دیگه بده. اما اون مدت طعام اولی که به خاطر خود روز خوردنه، نه به خاطر اینکه قضا روزه رو نگرفته، به خاطر افطار تو ماه رمضانه، این مدت طعام رو تو ماه رمضان یا بعد از ماه رمضان میتواند شخص بدهد. این مسئله رو یادم سال گذشتم گفتم، ولی با مراجعاتی که بهمون میشه معلوم میشه که یا ما درست نتونستیم بگیم، یا به هر صورت در تفهیم و تفاهم اونطور که مورد نظر بوده مسئله برای بعضی ها حل نشده. اثرش تو همین سوالی است که شما کردین. اگر این پیر مرد یا این پیر زن بین دوتا ماه رمضان از دنیا بره، اون مدت طعام اول به عهده‌اش بوده، ولی مدت طعام دوم دیگه به عهده‌اش نیست، چون مدت طعام دوم شرطش رسیدن به ماه رمضان بعده. کسی که به ماه رمضان بعد نرسه و از دنیا بره، قضاء ماه رمضان، کفاره قضاء ماه رمضان به عهده‌اش نیست. اما اگه تو خود ماه رمضان به خاطر پیر مرد و پیر زن بودن و به خاطر اینکه سخت بوده، نه به خاطر بیماری، اگه این پیر مرد و پیر زن بیمار هستن، افطارشون مدت طعام و فدیه نداره. فقط این مخصوص پیر مردها و پیر زنهاییست که روزه برایشون سخته، برای این هاست. این افراد اون مدت طعام اول باید بدن. همینطور اون کسانی که به خاطر تشنگی و آتش خیلی زیاد نمیتونن تحمل کنن و بیماران کلیوی یا دیگر بیمارانی که زیاد باید آب بخورن، اونها داخل در این موضوع نیستن. اونها باید روزشون رو بخورن اگر نخوردن آب روشون ضرر داره. اما اونها این افطاری که میکنند مدت طعام لازم نیست بدن، فدیه لازم نیست بدن. اگر قضاء این روزشون و این بیماران تا ماه رمضان بعد نگرفتن، اون وقتی که کفاره تأخیر رو باید بپردازن. اگه تو این فاصله هم فوت شدن، این کفاره به عهده‌شون نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را در طول عمرمون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و اللیل اذا جلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. این سوره مبارکه که سوره شمس نامیده میشه، در بعضی روایات داره که زیاد خوندنش برای کسانی که میبینن توفیقاتشون کم شده مؤثر میشه در اینکه توفیقات اونها جبران میشه. و اگر کسی قبلا روزیش فراخ و وسیع بوده بعد میبینه روزیش تنگ شده، باز ملتزم به این سوره باشد و بخواند، خدا تا حدودی برای رزق و روزی او وسعت مرحمت میفرماید. اما خود این سوره ترجمهش چه میشه؟ ما تفسیر بلد نیستیم، اما ترجمه فقراتی که در سور قرآنی هست تا حد ممکن عرض میکنیم. اگر نکته ای هم به مناسبت و به صورتی که حالت تداعی معانی داره به ذهنمون برسه عرض میکنیم. اگر روایاتی هم در این زمینه ها از اهل بیت علیهم الصلاة و السلام به ما رسیده باشه، انشالله از اونها هم سعی میکنیم که در عرایزمون استفاده کنیم. و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید و پرتوی که خورشید دارد. ضحا چند بار تو قرآن تکرار شده و در معنای ضحا اختلاف شده. بعضی به مطلق نور و پرتو و افشانی گفتن ضحا معنیش این، بعضی گفتن نه، نور اول روز که به قول قدیمی ها آفتاب زردی، وقتی که خورشید میاد بالا و فقط فضا روشن میشه، میگن اون ساعت رو بهش ضحا میگن، که چاشت هم بعضی تعبیر میکنن، زمان صبحانه، اول روز، اول طلوع آفتاب. بعضی گفتن نه، معنی ضحا اون وقتیه که خورشید میاد بالا، ارتفاع پیدا میکنه و میاد بالا. حتی بعضی ضحا رو به هنگام ظهر، یعنی اون بالاترین نقطه‌ای که خورشید در آسمان قرار میگیره معنا میکنن. اینا همه معانی است که شده تو کتب لغت و در معانی که گفتن شده، ولی شاید معنای ضحا بیشتر همون پرتو نور خورشید در ابتدای روز باشه. شاید این معنا بر بقیه معانی ترجیح داشته باشه. چرا؟ فعلا اینجا عرض نمی کنم چرا. مثلا به خورشید و نورفشانیش یا نورفشانیش در ابتدای روز. و القمر اذا تلاها، قسم به ماه، اون زمانی که به دنبال خورشید می آید، به دنبال خورشید. و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، قسم به روز، اون زمانی که روشن می کند آن را. جلاها، جلا یعنی روشن کرد، ها ضمیری است که به چی برمیگرده؟ در این سوره نامی ازش نیست، ولی ظاهرش اینه که روشن می کند روز زمین را. و نهار اذا جلاها، قسم به روز، اون زمانی که کره زمین رو روشن میکنه. و لیل اذا یغشاها، قسم به شب، اون زمانی که میپوشاند آن را، یعنی زمین رو میپوشاند. و السماء و ما بناها، سوگند به آسمان و آنچه آن را برافراشت و ساخت او رو. در اینجا یه بحث های ادبی طرح شده که خدا بانی آسمان هاست، باید طبق قاعده اینجا به جای ما من به کار می رفت، چون ما برای غیر زیشعوره و من برای زیشعوره. چرا اینجا ما به کار برده شده؟ بحث هایی شده سرانجام بعضی این چنین گفتند که منظور از این ما در اینجا اون قدرت خداست، قدرت خدا که این آسمان رو برافراشته و بنا کرده. سوگند به آسمان و آن قدرتی که این آسمان رو برافراشته. خدا 11 تا قسم داره میخوره تو این اول سوره تا یه مطلبی بعد گفت بفرموید بعدش، که اون مطلب مطلب مهمیه. هیچ سوره‌ای و هیچ مطلبی تو قرآن این تعداد قسم رو نداره. خدا به خورشید و پرتو او و ماه و روز و شب قسم میخوره، به آسمان و قدرتی که اون آسمان رو بنا کرده، و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، قسم به زمین و اون قدرتی که زمین رو گستراند و زمین رو گسترده ساخت، و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها، قسم به نفس و اون قدرتی که سبب شد که نفس حالت تسویه پیدا کنه، یعنی حالت اعتدال پیدا کنه و از حالت انحراف یا چیزهای زائد دور بشه. خب و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خدا به این نفس تقوا و فجورش را الهام کرد. همه اینها رو خدا فرموده تا یه مطلبی رو بگه به عنوان جواب قسم، و او اینه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قسم به این 11 چیز که اون کسی که نفس خودش رو تزکیه میکنه و پاک میکنه، این شخص به فلاح و رستگاری میرسه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و اون کسی که این نفس رو، دساها رو دو جور معنی کردن، یه معناش اینه که این نفس رو، بله فراموشم شد، یه صلوات محبت کنیم. یادم نمیاد، قریب به مضمون عرض میکنم. اون کسی که به جای اینکه نفس رو تزکیه کنه، این نفس رو در رها میکنه و به دلخواه نفس عمل میکنه، این آدم ناامید میشه و چیزی از فلاح و رستگاری به دست نمیاره. 11 تا قسم خدا میخوره برای این موضوع. نفس رو باید تزکیه کرد. یه نظری هست که الان در روزگار ما زیاد تکرار میشه، حتی گهگاه این مسئله در کتابهای درسی بچه ها توی دوره های به خصوص دوره های بالاتر مدارس دبیرستان ها ردپای از این مسئله هست. گهگاه هم آدم در جاهایی میبینه، و او اینه که میگن انسان طبیعتش خداجوه، طبیعتش رو اگر رها بشه، به فطرتش رها بشه، به سمت خدا میره. انسان کما به سمت کمال حرکت میکنه و عواملی میاد او رو در این زمینه جلوگیری میکنه ازش و ممانعت میکنه. انسان ها اگر خودشون باشن و خودشون، راه خدا رو میرن. این نظر یه نظری است که ابتدا زیبا و جالب به نظر میرسه. اما با همه جالب به نظر رسیدنش حرف باطلی. آیات قرآن چنین چیزی رو تأیید نمی کنه، روایات چنین مطلبی رو تأیید نمی کنه، بلکه عکسش رو میگه، عکسش رو میگه. خدای متعال به ما هم نفس داده که نفس ما رو به سمت بدی میکشاند، ان النفس لاماره بالسوء، و این امری هم که میکنه نفس ما به بدی یک بار و دو بار نیست، اماره بالسوء، یعنی خیلی امر میکنه پشت هم دیگه، زیاد ولکن نیست، و خواسته هاش هم زیاد. زرق و برق دنیا چشم نفس رو خیلی خوب میگیره و کمک میکنه دنیا به اینکه نفس تو همون مسیر ما رو جلو ببره. عوامل بیرونی هم هست، شیطان عمده عامله که ما رو به سمت پایین و به سمت دور شدن از خدا فرا میخونه. اینا همه هست در کنار هم. گاهی هم شیطان تو جلد بعضی میره، اونا حرف شیطان رو تکرار میکنن. این عوامل هست. از اون طرف هم خدا به ما عقل داده که عقل به ما میگه باید مسیر و راه خدا رو بری، نه طاعت نفس و هوا رو داشته باشی. خب انبیا و ائمه علیهم السلام اومدن و کمک عقل میکنن، آنچه که عقل نمیفهمد اون رو به بشر میفهمانند از رضا و سخط خدا. یه جنگ دائمی وجود داره، تا وقتی هم که زنده ایم این جنگ هست. این چنین نیست که کسی بگه موهای سر من سفید شد دیگه برای من این مسائل مطرح نیست. ممکنه بعضی از شهوات خاص در اون فرد دیگه فعال نباشه، اما چیزای دیگه میاد جایگزینش میشه. بلکه یه مواردی هرچه عمر میگذرد بیشتر در انسان جلوه میکنه و قدرت بیشتری پیدا میکنه. ما تو این وسط موندیم، یه جنگ دائمیه و این خدای متعالی که کمک میکنه بعضی از بندگان رو که در مقابل نفس خودشون ایستادگی کنن. اونایی که ایستادگی میکنن نفس رو در حقیقت تزکیه میکنن. تزکیه به معنی پاک کردن و رشد و نمو دادنه. و نفسم و ما سواها قد افلح من زکاها، تزکیه به این معناست، پاک میکنه و رشد و نموش میده. ما کمک خدا میشه. زین العابدین علیه السلام در یه دعایی که پس از پایان نماز شب نقل شده، عنوان دعا هم در کتب ادعیه به عنوان دعا الحزین نقل شده. دعای زیبایی در حاشیه مفاتیح، اواخر مفاتیح اگه مراجعه کنین، البته اونجا ننوشته از حضرت سجاد علیه السلام، ولی در کتب دیگر این کتاب این دعا از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده. اونجا این دعا که اولش با این عبارت شروع میشه، اوناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندائی فقد عظم جرمی و قل حیائی، حضرت فقراتی رو به خدا عرضه میدارد، بعد میرسه به این فقره، فیا خوصاه ثم وا خوصاه بک یا الله من حون قد غلبنی و من عدو قد استکلب علی و من دنیا قد تزینت لی و من نفس اماره بالسوء الا من رحم ربی. خدایا من به تو استغاثه میکنم، ای فریاد رس، فیا غوثاه، غوث از اسماء خداست و فیا غوثاه این یه جور خود این ترکیب معنی استغاثه مضافه، یعنی ای خدایی که به داد میرسی به داد من برس. فیا غوثاه ثم با غوثاه بکه یا الله من هون قد خلبنی، از اون هوای نفسی که بر خواسته هایی که بر من غالب شده و من عدو قد استکلب علیه، از اون دشمنی که مثل یک حیوان درنده بر من افتاده و چنگالش بر من فرو رفته. و من دنیا قد تزینت لی، از این دنیایی که خیلی برای من جلوه کرده و زیبا در نظر من آمده. و من نفسا اماره بسوء الا ما رحم ربی، به تو پناه میبرم از اون نفسی که دمادم به من فرمان میده به بدی، مگه اینکه تو رحم کنی. مولای یا مولای، ان کنت رحمت مثلی فرحمنی و ان کنت قبلت مثلی فاقبلنی، یا قابل السحره اقبلنی. خدایا اگر تا الان یه کسانی بودن مثل من بیچاره که در برابر این چهار دشمنی که با هم همدست شدن تا منو از تو جدا کنن، تا حالا به کسی رحم کردی و دستگیری از او کردی و او رو قبول کردی، اگر یه هم چیزی بوده من رو مورد رحم و عنایت خودت قرار بده و منو بپذیر. یا قابل السحره، ای کسی که اومدی ساحرانی که در برابر موسی علیه السلام خواستن قد علم کنن و بدترین گناهان رو خواستن انجام بدن، یه دفعه اونها رو پذیرفتی، اونها رو اینچنین متحول کردی، اقبلنی. نفس یه چیزیه که وقتی شروع میکنه به امر کردن، شیطان هم بر حسب بعضی روایات میان نفس رو تحریک میکنه، لذا من احساس نمیکنم شیطان سر به سر من گذاشته. شما چنین احساسی ندارید، احساس میکنید که دلتون میخواد، خودتون میخواید یه چیزی رو، منتها تحریک شده اید. شیطان خودش انکید شیطان کان ضعیفا، خودش ضعیفه، منتها میره در جبهه نفس، لذا عمده مبارزه با نفس. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اونایی که به نفس راه دادن، سخن نفس شنیدن، اینا دست خالی اند قیامت. اما اونایی که با نفسشون مبارزه کردن و نفس رو پاک کردن، اونا اهل فلاح و رستگاری هن. خب الان تو زندگی ما این چنینه، قبلا هم بوده، الان هم هست، بعد هم خواهد بود، منتها الان یه خورده بعضی از مطالب به قول معروف تئوریزه میشه، یعنی توجیهات به ظاهر موجه براش گفته میشه. از اول این چنین بوده، انسانها چنین تصور میکردن، هنوزم ما چنین تصور میکنیم و عموم تصور میکنم، بعد هم این چنینه که فکر میکنن خوشبختی یعنی رسیدن به آرزوهایی که داریم، همونطوری که دلمون میخواد، خوشبختی یعنی به این رسیدن. و اگر کسی مخالفت کنه با این اموری که دلش میخواد، یه جور علامت فاصله گرفتن از خوشبختیه، در حالی که خدا دقیقا خوشبختی رو میگه در جهت عکسش. اونایی که
خوشبختی رو اونطوری تعریف کردند و میکنند، حتی اگر به اون موارد برسند احساس خوشبختی نمیکنند، احساس نمیکنند. اما اونایی که از این نفسانیات خودشون فاصله میگیرند، در اون چارچوبه که خدای متعال بیان فرموده و مقرر کرده، وقتی فاصله میگیرند، اینا یه احساس خوشبختی میکنن در خودشون، گرچه ممکنه مشکلات بیرونی داشته باشن. خوشبختی رو اگر ما رسیدن به نفسانیاتمون تعریف کنیم، اگر بهش برسیمم یه احساس نامطلوبی داریم، احساس نمیکنیم داریم. بعضی مقولات اگر شما داشته باشیش ولی احساسش رو نکنی، مثل این که نداریش، امنیت از اوناست. ولی امنیت اینه که کارای نمیدونم انفجار و حملات انتحاری و امثال اینا انجام میدن، من چند نفر رو تو جامعه آسیب میزنن؟ 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 500 نفر. من فرض کنید یه شهر بزرگ 10 میلیونی، 12 میلیونی، این تعداد چقدر از اونها و چه درصدشون رو در بر میگیره؟ خیلی کمه. اما اگر یه همچین حادثه‌ای اتفاق بیفته، مردم احساس امنیتشون از دست میدن. احساس ناامنی مساوی با نبودن امنیت، درسته؟ خوشبختی هم از اون مقوله است. خوشبختی از اون مقوله است. شما اگر داشته باشیش ولی احساسش رو نداشته باشی، مثل اونی که نداری. داری ولی چون احساسش رو نداری، نداری. اونایی که برای خودشون خوشبختی رو رسیدن به چیزایی که دلشون میخواد تعریف میکنن، یا بهش نمیرسن یا میرسن. اگه بهش نرسن، در آرزوی نرسیدن خودشون رو همچنان بدبخت میبینن. اونایی هم که بهشون به این امور میرسن، اونام چون احساسش رو پیدا نمیکنن، بازم تصور میکنن که همچنان بدبخت. اما اونایی که در مسیر خدا حرکت میکنن، اگرچه این مشکلات مادی و مالی و حتی بیماری و اینها رو دارن، ولی به چشم یه امتحان میبینن. اینو یه چیزایی عبور میکنن ازش، سختی میکشن، ولی شبیه ورزشکارا که ورزش میکنن خسته میشن، ولی عرق میریزن، زحمت میکشن، نفس نفس میزنن، اما دفعه بعدم باز همین کارو میکنن. چرا؟ چون یه چیزی رو بعد از اون، یه احساسی داره که میگه مهم نیست. در حالت عادی اگه کسی خودشو به عملی مشغول بکنه که عرق می‌ریزه، میگم من خدا مثل که عقلش یه مقدار مشکل داره. اما او این کار رو میکنه چون به دنبالش چیز دیگه میبینه. اونایی که تزکیه نفس میکنن، احساس خوشبختی میکنن و این چیزهایی که دلشون میخواد، این چیزا اگه بهشم نرسن واسهشون مهم نیست، خیلی داغون نمیشن، احساس نمیکنن بدبختن. چیزی که الان ما بهش بیشتر از مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی گرفتاریم، اون مشکل فرهنگی و اعتقادی ماست. مشکلات اقتصادی رو حالا دولت، نمیدونم دستگاه حاکمیت، هرچی هست، میتونن حل کنن، نمیتونن، من بلد نیستم، نمیدونم، اونا انشالله به وظیفه‌شون عمل کنن. اگرم عمل نمی کنند، گفتگوی بنده و شما تو مسجد یا جای دیگه بارها اینو عرض کردم، هیچ اثری چون نداره، فقط وقتمونو تلف میکنیم. بله، هر اتفاقی که بخواد بیفته، حالا بنده و شما هر صحبتی که بکنیم، تو هیچ چیزی ذره تأثیر نمیکنه. تأثیر مثبت قطعا نداره، این تأثیر منفی رو خودمون نداشته باشه. لذا وقتمونو چرا تلف کنیم؟ این معنیش نیست که ما بی احساسیم نسبت به این موارد. بله اگر کسی دستش میرسه به مستمندان، به گرفتاران، به کسانی که آسیب خوردن کمک بکنه، پیدا پنهان هر جور میتونه کمک کنه. خدا خیلی دوست داره به خصوص تو گرفتاری ها انسان به دیگران رسیدگی بکنه تا اونجا که میتونه، حتی از دهان خودش لقمه رو بگیره و به اونها بده ارزش داره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اما خب با این فعالیت های بنده و امثال بنده و شما و امثال شما تغییرات عمده در سطح جامعه به شکل کلانش پدید نمیاد، تعارف که نداره. ما مگه چقدر موثریم در سطح اجتماع؟ اما برای خودمون این نکته است، ما خیلی همون مشکل اعتقادی داریم. خوشبختی رو تو همین چیزا تعریف میکنیم، لذا وحشت میکنیم. آقا اگه نمیدونم برجام چطور شد، چطور نشد، بالا شد، پایین شد، عرض میکنم اون مسئولین یه وظیفه دارن عمل کنن بهش، بندم خیلی سرم نمیشه که باید اونا چیکار بکنن. اگرم یه چیزی بفهمم بیانش گفت دست ما خورما، دست ما کوتاه و خورما بر نخیل، ما نمیتون دست ما به اونجا نمیرسی که بگی. لذا وقت خودم چرا تلف کنیم به یه چیزایی مشغولشیم که به دردمون بخوره. ما اگه دیدگاهمون نسبت به خوشبختی و سعادت عوض بشه، وقت تحملمون نسبت به این مشکلات خیلی زیاد میشه، ظرفیتمون میره بالا، تلقیمون تغییر میکنه، توجه میکنه، تلقیمون عوض میشه. و این نکته مهمی است که حداقل در مورد خودمون میتونیم اقدام بکنیم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، بماند بقیش برای فردا انشاءالله. خب روز چهارشنبه است، از قبل لازم که بیام و شروع کنم صحبت رو به ذهنم رسید که چهارشنبه هایی که در پیش داریم در ماه مبارک رمضان، یا ذکری از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه داشته باشیم، یا از فرزند دلبندش حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و یا از امام جواد صلوات الله و سلام علیه. امروز با پای دل بریم کاظمین، از باب المراد وارد بشیم، بریم و اون ایوان نورانی رو پشت سر بگذاریم، بر در اون حرم نورانی مؤدب بایستیم، بر این دو امام مظلوم سلام بدیم، السلام علیکم یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. نقل شده که بعضی از شیعیان قوم آمدند و اصرار کردند به هارون که مولای ما موسی بن جعفر علیه السلام را از زندان آزاد کن. او وعده داد که مولای شما فردا آزاد میشه، برید در خانه سندی ابن شاهک. اینها در حالی که خوشحال بودند پشت در زندان ایستاده بودند، یه وقت ببینند در زندان باز شد، چهار غلام یک تخت پاره رو روی دوش خودشون گرفت، یه بدنی روی این تخت در گذاشته شده، یه نفر همون جلو فریاد میزند هذا امام الرافضه، این امام بدن امام رافضیانه. نفهمیدن مولای خودشون رو از دست دادن. امام موسی بن جعفر علیه السلام بدنش خیلی نحیف بود، خیلی ضعیف بود، ولی دیدن این تخته در که جنازه روی او قرار داره بسیار سنگینه، تعجب کردن که چرا این گونه است. یه وقت کنار بزنن رو پوش رو ببینن هنوز قل و زنجیر به پاهای مبارک اون حضرت هست. السلام علی المعذب فی قعر السجون و بلم البطامیر بساق المربوب بحلق القیود و الجنازة المنادى علیها بذل الاستغفار.